به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. با برنامه روی خط خبر از شبکه رادیویی سلامت به مدت 60 دقیقه همراه باشید. در برنامه امشب روی خط خبر، خبرنگاران برنامه با پیگیری و انتخاب سوژه‌های پرحاشیه هفته به بررسی ابعاد تازه‌تری از خبرهای منتخب می‌پردازند. مثل هر هفته با روی خط خبر از طریق شماره پیامک 30102 همراهی بفرمایید. و اما آنچه امشب در روی خط خبر تقدیمتون میشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. من محمد باریکانی هستم، روزنامه‌نگار، با موضوع مشکلات گردشگری سلامت و همچنین رانت‌هایی که در حوزه گردشگری سلامت و درمان در صنعت گردشگری ایران وجود دارد.
خدا سلام میکنم به شما شنونده های محترم. تا دقایقی دیگه من هم در استودیوی برنامه در خدمت شما هستم. پویان امینی هستم، خبرنگار و روزنامه‌نگار، در رابطه با موضوع اینکه سال آینده قرعه کشی خود رو نخواهیم داشت با شما صحبت خواهم کرد.
من فاطمه شهبازی سردبی با موضوع ماسه‌خواری و تغییر اکوسیستم دریای خزر با شما خواهم بود. در این برنامه حمید فروزنده هماهنگی، بهنام سلیمیان صدا بردار و مرتضی میلانی تهیه کننده. خب، سه موضوع در برنامه امشب روی خط خبر مطرح میشه. صنعت گردشگری سلامت کشورمون، همینطور لغو قرعه کشی خودرو از سال آینده و مقوله ماسه‌خواری. هر کدوم از موضوعات برای شما جذاب و جالب هست، میتونید دربارش نظر بدین و پیام بفرستین به شماره 30102. اگر سوالی هم هست بفرمایید.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
ساعت 24 دقیقه.
آرشیو خبر.
استان یزد با داشتن آثار و بناهای تاریخی ارزشمند و صنایع دستی منحصر به فرد به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور به حساب میاد. اما ظرفیت‌های گردشگری این استان به همینجا ختمه میشه و در زمینه گردشگری سلامت هم زبان زده.
یزد الان در حال حاضر تبدیل شده به قطب درمان حوزه جنوب شرق و شاید هستیم از خارج هم میآیند.
از ناصریه
ایران اومدم.
از استان فارس.
دیستان بلوچستان.
من از تهران اومدم.
40% بیمارانی که توی مراکز سرپایی ما و بستری ما دارن خدمات دارن میگیرن از خارج از استان است.
رانت و پولشویی و مشکلات گردشگری سلامت، سوژه آقای محمد باریکانی، روزنامه‌نگار. آقای باریکانی بفرمایید.
خدمت شنوندگان عزیز و شما خانم شهبازی عرض میکنم، از صنعت گردشگری سلامت داریم صحبت میکنیم. بله. یکی از شاخه ها و زیر مجموعه های صنعت گردشگری در تمام دنیا. این صنعت صنعت بسیار ارزاوریه برای تمام کشورها و رقابت بسیار شدیدی در حوزه جذب گردشگران سلامت و درمان در جهان در حال حاضر در حال انجام هست. ایران هم به هر حال در این صنعت ورود کرده، اما نابسامانی هایی که وجود داره در حوزه گردشگری سلامت و درمان باعث شده که شبکه‌های دلالی در این شاخه از صنعت گردشگری ایران شکل بگیره.
بله.
که این ارزاوری رو در حقیقت بیشتر به جیب دلال‌ها میبره تا بخواد نصیب آژانس‌های گردشگری یا در حقیقت شبکه بیمارستانی که برای توسعه و رونق صنعت سلامت و درمان گردشگران انتخاب شده برسه.
این دلالان واسطه کدوم بخشو هستن؟
خیلی جالبه که ما بدونیم که همین الان که داریم صحبت میکنیم.
بله.
در مرزهای ایران در حقیقت جدال زیادی بین رانندگان تاکسی و دلالهایی هستش که گردشگرانو از نقطه مرزی حتی از فرودگاه و خطوط مرزی زمینی از همدیگه در حقیقت قاب میزنن، حتی حاضرن چاقو کشی کنن برای گرفتن گردشگرای سلامتی که وارد ایران میشن که اینا رو بتونن برسونن به بیمارستان هایی که تو شهرهای مختلف کشور هست.
گردشگر پول میبینن دیگه.
دقیقاً همینطوره. ما از صنعتی داریم صحبت میکنیم که برای ایران جالب بهتون بگم که تخمینی که زده میشه 2400 تا 3000 دلار ارز آوری یک گردشگر سلامت به ایران هست. البته گردشگری درمان و گردشگران درمانی که نیازمند عملهای جراحی هستن و یه مقدار ماندگاری بیشتری خواهند داشت، این در حقیقت ارز آوری از 500 دلار تا 50000 دلار تخمین زده میشه.
یک مطلبی رو من دیدم که البته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده در قالب یک پژوهش اواخر سال گذشته بود که معتقد بودن که متأسفانه در کشور ما گردشگری سلامت به گردشگری پزشکی تقلیل پیدا کرده.
بله درسته. ببینید گردشگری سلامت یکی از شاخه‌های در حقیقت گردشگری درمان هست. گردشگران سلامت که وارد ایران میشن بیشتر مثلا برای چه کاری میان؟ برای آب درمانی یا استفاده از چشمه‌های آب گرم، یا همینطور برای لجن درمانی. ما الان در مثلا ارومیه داریم بخشی از سایت هاشو. برای اینجور کارا میان، یا برای رفتن به جزایری که امن هست، یا برای دوران گذراندن یک دوران آرامش که نیازمند به لحاظ روانی نیازمند هستن و بهشون برخی مقاصد رو تعریف میکنن. این گردشگری سلامت هست. اما گردشگری درمانی گردشگری هست که شخص برای جراحی میاد و ایران خیلی در حقیقت بازار بسیار ارزانی برای گردشگران سلامت هست.
به همین خاطر که
بله به همین خاطره که ما بالاترین حجم گردشگری سلامت رو از کشورهای آذربایجان، عراق، افغانستان، حتی پاکستان و بخشی از هندوستان داره در حقیقت تغذیه میشه. خب ما رقیبای خیلی بزرگی هم داریم، ترکیه رو داریم، همین الان آذربایجان رو داریم که داره گوی سبقت رو از ایران در گردشگری سلامت.
خب بعد از خبر صدور ویزای گردشگری، خبرگزاری مهر هم گزارش مفصلی رو در خصوص آغاز سفرهای ایمن داخل و خارجی منتشر کرده.
بله.
و احیای صنعت گردشگری بعد از 20 ماه. اما ما دوست داریم گفتگوی شما رو بشنویم. آقای دکتر سعید صدری، مدیر سابق کمیته گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی روی خط خبر هستن و همینطور آقای محمد رضا دشتی، رئیس فراکسیون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی. من خدمت هر دو بزرگوار سلام و شب بخیر دارم و در خدمت شما.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر صدری و همینطور رئیس محترم فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی. خیلی خوشحالیم که در این برنامه خدمتتون هستیم. آقای دکتر صدری، از شما آغاز میکنیم، امیدوارم که صدای ما رو داشته باشید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم از دعوت بنده، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای دکتر صدری، شما ریاست کمیته گردشگری سلامت مواد گردشگری در وزارت میراث فرهنگی رو عهده‌دار بودید سابقا و حالا با شما میخوایم صحبت کنیم. من میدونم که شما تحقیقات خیلی زیادی داشتید در خصوص دلالایی که وارد صنعت در حقیقت شاخه گردشگری سلامت و درمان در صنعت گردشگری ایران میشن و خب برای تحقیقاتی که انجام دادید به اتفاقات خیلی جالبی هم رسیدید. آقای صدری، بدری، سوال اصلی من از شما این هستش که آیا ما در گردشگری سلامت و درمانمون با یک با فساد یا رانت یا شبکه دلالی پیچیده و مافیای گردشگری سلامت و درمان مواجه هستیم؟
بله، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض کنم، موضوع دلال ها خب یک موضوع قدیمی هست که شاید از 17 سال پیش ما این مشکل رو داشتیم و الان هم داریم. راهکار هم دارد و میشه این موضوع رو ساماندهی کرد، اما چون وقت برنامه شما قطعا محدود هست و اگر ما بخوایم بیاییم فرصت ها و تهدید های موضوع توریسم درمانی رو بخوایم صحبت بکنیم، من پیشنهادم اینه که موضوعات مهمتری رو بحث بکنیم، چون بقیده بنده مشکل دلال ها شاید مثلا 5% مشکلات ما باشه تو بحث توریسم درمانی. ما الان یک سفره‌ای داریم، یعنی یک در واقع آیدی داریم از توریسم درمانی کشور که در واقع اگر ما بیاییم
آقای دکتر صدری ببخشید ما صداتون خیلی بد داریم و صداتون قطع و وصل میشه، اگر امکان داره جا به جا بشید ممنونتون میشه. آقای دکتر صدری صداتون رو نداریم متاسفانه.
خب میخواییم گفتگو رو با آقای دکتر دشتی اردکانی شروع کنیم تا آقای دکتر.
خب خیلی ممنونم، ما صدای آقای صدری رو از دست دادیم تا همکاران عزیزمون بتونن در اتاق فرمان تماس مجدد با ایشون داشته باشن. آقای دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هستند، در موضوعات مرتبط با در حقیقت قوانینی که در حوزه بله. میراث فرهنگی و گردشگری در حوزه گردشگری عذرخواهی میکنم قرار هست تدوین بشه، ایشون بسیار تلاش میکنن و جلسات متعددی رو با فعالای صنعت گردشگری هم دارن در مجلس ما خبر داریم. آقای دشتی اردکانی سلام عرض می‌کنیم خدمتتون و پیش از هر چیز من سوالم رو بپرسم ازتون چون وقت نداریم، آیا ما با مافیا و شبکه پیچیده دلالی در حوزه گردشگری سلامت سر و کار داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت شریف ایران. پیشاپیش می‌خواستم تبریک عرض بکنم ایام ولادت با سعادت نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه. ببینید واقعیتش ما در هر کجا و در هر قشری و در هر جایی که بریم متاسفانه این دلالی ها وجود داره. همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای صدری هم فرمودن، دلالی واقعیتش اینه که الان مشکل صنعت گردشگری ما نیست، ولی چون موضوع برنامه شما این هست من حتما به این مطلب میپردازم که واقعیتش ما باید جلوی این دلالی ها رو بگیریم. فقط افراد خاصی هستن که متاسفانه دارن از این سود میبرن و این هم باعث این شده که بعضی از دلال ها چون به خاطری که به منافع خودشون نگاه میکنن خیلی از کسایی که میخواستن برای گردشگری سلامت به کشور ما سفر کنن متاسفانه مقاصدشون رو عوض کردن و از دوره های قبل که گردشگرهایی که می اومدن اینجا برای سلامت متاسفانه به کشورهای منطقه رفتن. این رو من امیدوارم که در دولت 13 با شفاف سازی که خواهد شد و همه چی رو پشت ویترین قرار خواهند داد این مشکل انشاءالله تا حدودی حل بشه و این مسئله به معضلی که مورد اعتراض خیلی از عزیزانمون در بخش خصوصی هست انشاءالله مرتفع بشه. گفتم این بحث دلالی و بحث راند در همه جاهای دیگه کشورم هست که خیلی امید داریم که ما در این دولت پایان یافته بشه به این راند ها و دلالی ها.
هم ما هم شبکه فعالان در حقیقت حوزه گردشگری هم همین امید رو دارن که شما بتونید قوانین رو بگذارید که جلوی دلالی و رانت و فساد در حوزه گردشگری سلامت رو بگیره. اجازه بدید برگردیم به آقای دکتر صدری. آقای دکتر صدری الان رو فکر می‌کنم صداتون رو داشته باشیم. آقای دکتر صدری گفتید که دلالی 5% از مشکلات صنعت گردشگری سلامت رو در حقیقت شامل میشه، اما یه اتفاق جالبی افتاد در یکی دو سال قبل. وزیر گردشگری وقت گردشگری سلامت و درمان رو از بخش گردشگری گرفت و امتیازش رو به وزارت بهداشت داد. این موضوع باعث اعتراض و شکایت فعالای صنعت گردشگری شد و گفتن که وزارت بهداشت در حقیقت متولی اصلی این صنعت شده، خودش میره بیماریابی میکنه، خودش میاد آژانس میزنه، خودش میاد گردشگر سلامت و درمان وارد کشور میکنه و اجازه توزیع و پخش و گردش این منبع عظیم درآمد ارزی رو به شبکه، به در حقیقت حوزه گردشگری و فعالای حوزه صنعت گردشگری نمیده. میخوام ببینم تا چند اندازه صحت داره.
خدمت نرس کنم، من ابتدای نکته در مورد دلال ها خدمتون بگم که در یک جمله، چون ما سیستم درستی طراحی نکردیم برای جذب و در واقع خدمات رسانی به گردشگر خارجی در حوزه درمان،
بله،
خود به خود دلال ها ورود پیدا میکنن. من میگم مشکل از دلالی نیست، مشکل از خود ماست که سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت نداریم.
کاملا درست.
و من حتی سال 86 و 87 گزارشاتی شد به ما، موقع من دبیر کمیته تولید زمانی کشور بودم، وزارت کشور و اینها گزارشاتی دادن که آقا اتفاقات بعدی داره میفته، دلال ها دارن تخلفات گسترده ای میکنن مخصوصا در شیراز. بنده یه برنامه دو سه ماهه تدوین کردم، چند سفر رفتم شیراز با کمک معاون گردشگری وقتمون در شیراز که جناب آقای دژبوت بودن. بهشون گفتم این دلالا رو شناسایی کن، بیار ببینیم چی میگن، ما اینا رو ساماندهی کنیم. ایشون با یه ترفندی اعتماد دلال ها رو جذب کرد و حدود 30 تا از سرشاخه های این دلال های خیلی بزرگ شیراز رو جمع آوری کرد، ایشون شناسایی کرد، دعوت کرد. ما اومدیم پایگاهمون هم هتل جامع جم بود در شیراز. من چند سفر رفتم شیراز، اینا رو نشستم باشون صحبت کردم، همه جور آدمیشون بود، از آدمای بی سواد بودن تا استاد دانشگاه و وکیل و اینها، از سن 20 سال بود تا 70 سال. من گفتم آقا ما نمیخوایم شما رو جلوی کارتون رو بگیریم، شما بیاین درست کار بکنید، تحت نظارت ما کار بکنید، بیمارستان خوب ببرید، پزشک خوب ببرید، خدمات درست بدید، تخلف نکنید و حالا مسائل مختلفی که نمیخوام اشاره کنم. اینا استقبال کردن، اومدن، یه عده‌شون واقعا جلو شناسایی خودشون رو معرفی کردن، ما کارت بهشون دادیم و یه عده‌شون الانم اگر شما پیگیری کنید میتونم اسامیشون رو بهتون بدم، موفق شدن تو کشورهای دیگه پایگاه بزنن، لاین پروازی را بندازن، دفاتر بزرگی بزنن تو کشور عمان، کشور دیگه.
یعنی پول کثیف رو تبدیل به پول تمیز کردید اینجوری؟
ببین من قائل به پول کثیف نیستم، وقتی ما نظارت نکنیم کار از دست ما خارج میشه. حالا ما اسم پول کثیف میذاریم، این اشتباهه. ببین اون راننده تاکسی که لب مرز وایساده، اونم گرفتاره، دنبال پوله. خب چی بعدش میاد از دلار؟ وقتی شما روش نظارت نداری، براش سیستم تعریف نکردی، اون مولا میشه بریز و به هر قیمتی شده از چنگ دیگران در میاره، میبره تعویض بیمارستان میده تا اون کامیشنشو بگیره. ما مقصریم که راهشو درست نذاشتیم جلوی پای مردم، ولی همین تاکسی رو میشه ساماندهی کرد، بیمارستان رو میشه نظارت قوی تر کرد که از مجاری درست بیمار رو جذب کنه. پس ضعف اصلی از بدنه حاکمیت این عقیده بنده. حالا در مورد این که میگید آژانس ها معترضن، وزارت بهداشت این کارو کرده، من میگم که ببینید، البته وزارت بهداشت جز وظایفش نیست که بیاد بیمار خارجی جذب بکنه. ما متاسفانه تو بدنه کشور همه تداخل داره کاراشون، یعنی همه در کار همدیگه دخالت میکنن.
بله.
وزارت بهداشت باید بیاد زیر ساخت آماده کنه، بیمارستانش رو در اعتبار بخشی بین المللی بکنه، استانداردهای درمان ما رو به سطح جهانی برسونه، بیاد در واقع استانداردهای جذب بیمار خارجی، واکسیناسیون، مسائل نظارت‌های اینجوری رو روش کار بکنه، ولی درمان رو بسپره به بخش خصوصی.
درسته.
اما خب وزارت بهداشت میاد این کارو میکنه. بازم من میگم اشکالی نداره. ما مشکلمون اون نیستش که الان وزارت بهداشت بیمار آژانس رو داره میبره. من به این قائل نیستم. من میگم بیاین سفرمون رو بزرگ بکنیم. ما الان داریم 5% ظرفیت کشور رو در حوزه توریسم درمانی استفاده میکنیم، بلکه کمتر.
درسته.
چرا ما نمیتونیم مثل ترکیه اینقدر بیماران اروپایی و آمریکایی بیاریم درمان بکنیم با دلارهای خیلی 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 رقم‌های بالاتر از اون چیزی که ما الان داریم از کشور عربی میگیریم؟
چقدر میگیریم آقای دکتر صدری؟ خبر دارید؟
ببینید واقعیت اینه، ما کشورهایی که داریم جذب بیمار داریم، افراد مستضعف و کم پولش بلند میشن میان ایران. ما یه مقصد ارزون هستیم، این ارزون بودن افتخار نیست. ما باید کیفیت خدماتمون رو بالا ببریم، بتونیم پول بیشتر بگیریم، خدمات بهتر بدیم.
و آیا این ارزانی تونسته به جذب گردشگران بیشتری کمک کنه؟
ببینید این ارزانی کلاس پایین دیگه، یعنی ما دنبال در واقع مریض هایی هستیم که کم پولن. اگه کسی پول داشته باشه ایران نمیاد، کسی بخواد پول بیشتری بده بلند میشه میره کشورهای دیگه، میره ترکیه، میره اروپا، میره حتی بعضی کشورهای آسیا شرقی.
درسته. خب آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید، چون آقای دکتر دشتی اردکانی هم روی خط خبر هستن، یه بخش کوتاهی رو بشنوی و بعد در خدمت شما و آقای دکتر و آقای باریکانی هست.
متشکرم.
خسارات جبران ناپذیر کرونا به صنعت گردشگری آذربایجان غربی. مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در نشست با فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری استان گفت با شیوع کرونا فرصت‌های بی‌نظیر و روند روبروشت گردشگری در استان با مخاطره روبرو شد و متأسفانه گردشگری استان را با چالش‌های جدیدی هم روبرو کرد. آقای جباری از همکاری نکردن سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به حوزه گردشگری به واسطه روند اداری طولانی و دست و پاگیر بودن انتقاد کرد.
خب جناب آقای باریکانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی که سال 99 انجام داده پیشنهاد کرده که با محوریت وزارت میراث فرهنگی و همکاری وزارت بهداشت و بانک مرکزی سامانه‌ای طراحی بشه که ورود و خروج و هزینه کد و سایر خدمات جانبی کلیه گردشگران هدایت و با نظارت بیشتری انجام بشه.
بله، یه اتفاقی که هنوز در حد آرزو مونده، یعنی ما موضوع حساب اقماری گردشگری که مطرح می‌شد قرار بود که هر نفری که وارد ایران میشه مشخص بشه که این آدم چقدر تو هتل هزینه میکنه، آیا گردشگر هست، آیا سفر اداری کاری داره، آیا در حوزه گردشگری درمان هم همین اتفاق باید میفته. در این حساب ما هنوز به اینجا نرسیدیم، برای همین وعده‌ای بوده.
بعد حد پیشنهاد مونده.
دشتی اردکانی در فراکسیون گردشگری مجلس هست. آقای دشتی اردکانی، عرض ادب و ارادت داریم، خوشحالیم که برگشتیم به شما و موضوعی رو باهاتون می‌خوایم در میون بگذاریم. آقای دشتی اردکانی، آقای صدری گفتن که ما نظارت نداریم، استانداردسازی نداریم، ما مشکلاتی داریم که در حوزه حاکمیتی باید حل بشه در ماجرای گردشگری سلامت و گردشگری درمان. خب به هر حال این نشون میده یه مقداری دارن توپو در زمین مجلس میذارن، چون شما قانونگذار هستید و شما باید نظارت بکنید. آقای دشتی اردکانی، در این کاملا واقف هستید به مشکلات گردشگری درمان و سلامت، شما در مجلس در حقیقت چه گامهایی رو میخواید بردارید برای جلوگیری از این رانتی که در گردشگری سلامت و درمان ایران هست، این نابسامانی که در حقیقت شبکه بیمارستانی رو هم درگیر خودش کرده و حتی پزشکان رو هم به حالا گردشگرگیری از مرزها به وسیله دلال‌ها وارد کرده، چه کاری شما در فراکسیون گردشگری مجلس چه وظیفه‌ای بر عهده دارید در این باره و چه کاری میتونید انجام بدید برای ساماندهی به این وضعیت؟
ببینید، من خدمت شما عرض بکنم، مجدداً هم خدمت آقای صدری و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خدمت شما و همکارانتون. نظارتی که باید بشه درست میگن آقای صدری، ولی همه گیر از حاکمیت نیست. متاسفانه بخش خصوصی هم که اونجوری که باید وارد قضیه بشه نشده، و اگر هم میشه به صورت همون رانتی که فرمودید یا اون دلالیایی که میکنن، فقط بعضیشونه، همه رو نمیخوام بگم، به فکر جیب خودشون هستن و به فکر این که ما بتونیم واقعا این صنعت رو در کشورمون و اعتمادی که گردشگرا باید به کشورمون داشته باشن بعضا از دست میدن.
بله.
مجلس شورای اسلامی همه ظرفیتش در خدمت بخش گردشگری. ببینید، ما با توجه به این که میخوایم مجلس لایه محور باشه و باید از دولت لایه‌ای بیاد، و اگر هم بخش خصوصی واقعا میبینن که کمکاری از طرف دولت که لایه به مجلس بده، ما آمادگی این رو داریم که بخش خصوصی پیشنهاداتش رو به ما بده در قالب فراکسیون گردشگری.
درست.
ما این رو تبدیل به طرح بکنیم و در مجلس مطرح بکنیم. ولی یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، ما اینقدر تورم قانون در کشورمون داریم که واقعا برای هر چیزی نباید قانون بگذاریم. بعضی از شیوه نامه ها و مصوباتی که خود دولت میتونه بکنه، خود وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میتونه بکنه، مشکلات حله.
درسته.
دولت فقط باید نظارت بکنه و این اعتماد رو به بخش خصوصی بکنه و همه چی رو واگذار به بخش خصوصی بکنه ما داریم میبینیم در کشورهای دیگه، چه در کشورهای اروپایی، چه آسیایی، چه همسایه خودمون، اونهایی که به بخش خصوصیشون اعتماد کردن و نظارت دولت و حاکمیت برشون بوده بسیار موفق بودن.
درسته.
که انشاءالله امیدوارم، من عرض کردم اگر بخش خصوصی پیشنهادی داره، اگر میبینه که واقعا در بعضی از جاها ما واقعا قانونی نداریم که بتونه جلوی این دلالی ها رو بگیره، این عدم شفافیت رو اینا داشته باشه، آمادگی این داریم که در خدمت عزیزانمون باشیم و یا به صورت تر انشاءالله به مجلس بدیم و اینم بتونیم که در مجلس تصویب بشه.
خب آقای دشتی ارکانی، بخش خصوصی الان یه اتفاق جالبی افتاده. وقتی که آقای مونسا وزیر سابق گردشگری در حقیقت گردشگری سلامت و درمان رو به طور کامل به وزارت بهداشت واگذار کرد و گفت این تو و این گردشگری درمان و من بخش زیادی از ارزاوری و درآمدزایی دفاتر خدمات مسافرتی و فعالای حوزه گردشگری رو حذف می‌کنم و این انحصار رو به تو دارم میدم، در حقیقت بخش خصوصی میگه که باز هم کار اصلا کار دولتی شده، یعنی یکی از درآمدزاترین و ارزاورترین بخش‌های صنعت گردشگری ایران در انحصار دولت قرار گرفته و بخش خصوصی درش حذف شده. شما چیکار میتونید بکنید که این رو برگردونید به بخش خصوصی؟
ببینید، من عرض کردم که خدمت شما اگر کار دست بخش دولتی باشه حتما خراب خواهد شد. ما باید اگر هم به شیوهی به بخش دولتی واگذار شده، وزارت میراث فرهنگیمون ان شاءالله آقای دکتر زرقامی، مهندس زرقامی این کارو بکنن و با تفاهم نامه که با وزارت بهداشت خواهند داشت این رو به حالت اولیه خودش برگردونن، نه اون که دوباره بیاد در وزارت میراث، باید بره به بخش خصوصی. من عرض کردم فقط حاکمیت و وزارت میراث باید نظارت بکنه.
خب شما به عنوان رئیس فراکسیون گردشگری مجلس متولی قانونگذاری میتونید آقای زرقامی رو قانع بکنید که گردشگری سلامت رو دوباره به بخش خصوصی و به در حقیقت به خونه اصلی خودش، یعنی صنعت گردشگری برگردونه؟
من خواهشی دارم از عزیزانی که در بخش همین توریست درمانی هستن برای ما ادلهشون رو بفرستن. آقای زرقامی انسان منطقی است، حتما هم قبول میکنن که این اتفاق بیفته، چون هممون برای اعتلاء کشورمون، همه عزیزانی که چه در بخش دولتی و خصوصی هستن نظرشون اینه. مطمئن باشین اتفاق خواهد افتاد.
آقای دشتی ارکانی، سپاسگزار از حضورتون. آقای دکتر صدری، خیلی ممنون که به این برنامه آمدید و پاسخگو بودید. سپاسگزاریم ازت.
ممنونیم از هر دو، بزرگوار، خدافظی میکنیم. اما آقای باریکانی، به نظر میرسه که اگر رانت موجود در این صنعت از بین بره منجر به توزیع ثروت هم بشه.
قطعا همینطوره، برای اینکه گردش پول وقتی در یک شبکه وسیعی صورت میگیره به هر حال خیلی جامعه بیشتری رو بهره‌مند و برخوردار میکنه. یک موضوع کوتاهی من فقط خدمتون بگم، ما از یک قابلیتی داریم حرف میزنیم که سالانه میتونه 7 میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی داشته باشه. فقط در سال 97 اجازه بدید من بهتون بگم که 1.2 میلیون دلار از محل گردشگری سلامت نصیب ایران شده. اما این پول کجا رفته؟ قصد دست دلالا رفته.
بله، به امید توسعه گردشگری تندرستی در کشورمون. با شما خداحافظی میکنیم آقای باریکانی.
خیلی سپاسگزار، ممنون. برای همه شنوندگانمون آرزوی وقت و ساعت خوش دارم.
روی خط خبر، کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر، هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
20 و 28 دقیقه آرشیو خبر.
بحث خودروی بحث مفصلی، من الان اگه بخوام اشاره کنم مطلب خوب منتقل نخواهد شد. تا چند هفته آینده یک بحث مفصل در مورد خودرو، من انشالله
یه نشست
من خودم با قرعه‌کشی مخالفم. انشالله ما تا دو سه هفته آینده یه برنامه دقیقی طراحی شده در مرحله تصویب و منتظرم اول مصوب بشه، بعد مثل امروز که برنامه مصوب ما در حوزه صادرات داشتیم و در موردش صحبت کردیم، ترجیح میدم که اول کار مصوباتش انجام بدیم.
آقای سید رضا فاطمی امین وزیر سمت گفته که با قرعه کشی خودرو مخالفن. بخش از صحبت ایشون رو شنیدیم، ولی گفتن که برای مدیریت بازار خودرو طرحی در دست تدوین دارن. به نظر میرسه که با توجه به اصرارات وزیر سمت پیش بینی میشه که قرعه کشی خودرو در ماهای باقی مانده از سال 1400 از دستور کار خودروسازان خارج بشه. جناب آقای امینی
سلام بر شما و شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت نصیب بنده شد و در کنار مردم شریف در مورد این مسئله خودرو صحبت بکنیم. خب بله، صحبت خودرو الان فکر میکنم حدود 2-3 سالی هم هستش که خیلی داغ‌تر بوده.
داغ‌تر هم میشه.
بله، وضع جدیدم که اومدن بله. همون ابتدا در صحبتشون گفتم ما سالانه 3 میلیون خودرو تولید میکنیم که شاید یک سخن نشدنی بود و همون موقع هم کارشناسا میگفتن اگر این اتفاق بیفته که